نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد زدادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای هانتان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه ایست که با پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشورمون و در این همراهی و همدلی با حضور کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که شرف حضور دارن در استودیو تلاش میکنیم تا آن مباحث رو با رویکرد نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما تقدیم بکنیم.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی، چالش‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه کتاب رو به بحث گذاشتیم و با افتخار میزبانی می‌کنیم از دو سرور عالی مقام که شرف حضور دارن در استودیو، جناب دکتر امین آصفی، مدیر مسئول انجمن ناشران آموزشی کشور و نویسنده، همچنین جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر. جناب آصفی، شبتون بهش خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام، بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان فریخته رادیو گفتگو.
سپاس از شرف حضورتون. همچنین جناب مختاری اصفهانی، شبتون به مهر خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آصفی و همچنین خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
بسیار سپاسگزارم. من با اجازهتون جناب مختاری اصفهانی بحث رو با آقای آصفی آغاز می‌کنیم، در ادامه دیگه به شکل مشترک پیش خواهیم برد. همواره با پشت سر گذاشتن دهه نخست آبان ماه، قدم گذاشتن آرام آرام به سمت هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، شاید بحث بر سر مباحث چالشی مدیریتی و البته نگاهی که معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان بازوی اجرایی در حوزه فرهنگ و کتاب کشورمون داره، خب البته خودش یک زیرمجموعه به نام خانه کتاب و ادبیات ایرانیان رو هم با خودش داره، در قامت مدیریت و شکل اجرایی گاه هم تصمیم گیری و تصمیم گذاری پیش میبره. اما پیش از آنکه بخوایم به شکل جزئی جناب آصفی وارد این مبحث بشیم، بعد از گذشتن بیش از 42 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی، اگر بخوایم بسنجیم همه ی آنچه که در حوزه مدیریت حوزه کتاب تعریف شده، امروز در چه نقطه قرار داریم؟ به هر حال رویکرد ما در مسئله انقلاب شکوهمند اسلامی رویکردی فرهنگی بوده و مقوله فرهنگ، صادرات اون، یکی از اصلی ترین استوانه های نظام هم تعریف شده در فرمایش بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری و دیگر مدیران و مسئولان، ما این اهمیت رو شاهد بودیم. در این سنجه بیش از 4 دهه در چه نقطه هستیم؟ نقطه ایدئالیم؟ هنوز با اون نقطه ایدئال فاصله داریم؟ خدای نکرده راه به خطا رفتیم، یا به قول مولانا 100 قدم ره زدیم، 1 قدم ره نشدیم؟
خب بعد اگه بخوایم واقعی ببینیم، بعد بگیم حال کتاب خوب نیست.
بله،
یعنی اتفاقات خوبی برای کتاب رقم نخورده. حالا با توجه به آمار و ارقام میشه به این نتیجه رسید، با توجه به اصلا دیدی که تو جامعه بندازیم، میبینیم که اونچنان استقبالی از کتاب نمیشه، فرهنگسازی کتاب خیلی حالا هم ضعیف شده، همین که مراجعه به کتاب و استفاده از کتاب خیلی از اون مرسومیتش افتاده و مردم به سمت حالا دیجیتال و گوشی موبایل و تلفن همراه و بازی‌ها و سرگرمی و اینجوری رفتن و حال خوبی نداره. یعنی این حال فقط هم دو طرفه نیست، یعنی نه مخاطب اونقدر حالش خوبه نسبت به خوندن خرید کتاب، از اون ور هم ناشرین هم حال خوبی ندارن نسبت به تولیدش، نسبت به سرمایه‌گذاریش، نسبت به حالا بهره برداری مالیش ازش. یعنی واقعا حال کتاب به نظر من تو هیچ بودیش خوب نیستش.
و به این رسیدن در این جایگاهی که از زبان شما به عنوان یک کارشناس، یک متخصص، یک خریت امر داریم میشنویم که حال کتاب خوب نیست، تا چه حد ما بدنه مدیریت قوانین رو میتونیم دخیل بدونیم، تا چه حد مسائل اقتصادی رو، تا چه حد سرانه پایین مطالعه که خب به حال اینم حقیقتی است در کشور ما و یا موارد دیگر، یا اصلا هم تجمیع این موارد؟
تجمیع اول که مدیریت صحیح بشه اقتصادش هم خوب میشه، روالش هم خوب میشه، همه چیزا به ترتیب اون درست میشه. اما اون چیزی که مخصوصا تو دو ساله اخیر خیلی مؤثر بوده، مال مؤثر منفی اقتصادیه.
بله.
واقعا اوضاع اقتصادی هم برای ناشرین بد بوده به لحاظ اینکه تولید بکنن، کاغذ بخرن، چاپ بکنن، و هم برای مصرف کننده ها تو سبد خانواده فرهنگ و کتاب جایگاه خاصی نداشت و وقتی هم گرون شده و به این حالا گرونی زیادی هم رسیده، واقعا دیگه خرید کتاب بد شده. تو حوزه آموزشی مخصوصا ما که میبینیم تعطیلی 20 ماهه یا تقریبا دو ساله مدارس باعث شده، دانشگاه هم همینطور باعث شده که اصلا خریدار کتاب هم کم بشه. قبلا به دلیل مدرسه و دانشگاه و معلم و استاد و حالا حتی اجباری که بودش یا حتی نیازی که بودش می‌خریدن، الان نه نیازشو می‌بینن نه اجباری داره، بس کتاب رو حتی تو قسمت آموزشی، اون که همیشه میگفتیم آموزش موظف اسمشو، تو اون هم دیگه خرید نداریم، چه برسه به کتاب‌های حالا علمی و داستانی و معارف و این موضوعات. واقعا سخت شده.
خب جناب مختاری اصفهانی، علاوه بر اینکه در راستای این پرسش که میخواید به شکل مشترک هم حسابش بکنید، زاویه دیده شما رو بدونم، میخوام کمی هم وارد بحث مدیریت بشویم. ببینید ما کمتر میتوانیم رهبر، رئیس جمهور، نخست وزیر، حالا بستگی به سیاست هر کشوری، کسی که به حال در رأس نظام قدرت یک کشور هست رو پیدا بکنیم، مانند مقام معظم رهبری که خودش به شدت شیفته کتابه، علاقه‌منده، اهل مطالعه است و با تمام فراز و فرودهاش هم به شدت آشناست. نمونه اخیرش همین مسئله کاغذ، در حقیقت اگر تاکیدات ایشون نبود شاید هنوز همین انگاره ادامه داشت، آنچنان که دیگه ما شاهد بودیم در نهایت قوه قضاییه پاش به میان اومد و نهادهایی که حالا بهتر بگیم تجاری که بیش از 2000 تن کاغذ رو بیش از یک سال و نیم انبار کرده بودن، هی به بهای اینکه بخواد قیمتش بالاتر بره، در نهایت با ضابطه قضایی وارد شدن و اونها رو گرفتن. امید که بدنه نشر بتونه یک نفسی هم با این قضیه بکشه، هرچند به شکل مسکنوار هم این مقوله برداشت میشه. اما با همه این تاکیدات، یعنی نگاهی که ما در رأس نظاممون، نه حتی حاکمیت که بگوییم دولت، در رأس نظام داریم، چگونه است که بعد از 42 سال از زمان مثلا کارشناسی مانند جناب دکتر آصفی برمیخوریم که هنوزم حال کتاب و اوضاع اون در کشور ما خوب نیست؟
خب شانو کن، یه بخشیش برمیگرده در واقع به فرهنگ جامعه ایران.
بله.
که فرهنگ شفاهی هستش و در این فرهنگ شفاهی شاید ارزش برای شنیده ها و همین در واقع شفاهیت خیلی بیشتر باشه تا اینکه فرد بره کتاب بخونه و از کتاب بخواد در واقع اطلاعات و آگاهی هاشو زیاد بکنه. خب ما می‌بینیم که خب الان بسیاری از همین جعلیات پخش میشه، هیچ کم نمیره سراغ این که ببینه در اون کتاب اصلا، مثلا میگن در فلان کتاب فلان مطلب نوشته شده، همه هم باور میکنن، هیچ که مراجعه نمیکنه، چون چی؟ فرهنگ شفاهی هستش. یعنی ما یک موزل تاریخی داریم که کمتر سراغ کتاب میریم. خب بیشتر نخبگان ما بودن که به اصطلاح میرفتن کتاب میخوندن و خب یک حلقه اتصالی هم در اون زمان به اصطلاح حلقه های اتصال مثل نقالان و پردخانان و
بله.
اینجور چیزا بوده، این حلقه اتصال وجود داشته، ولی خب ما میبینیم حلقه اتصال الان شده فضای مجازی و اینها. بنابراین ما موزل تاریخیمون این هستش که به کتاب مراجعه کمتر هست توسط توده های مردم، بیشتر نخبگان بودن. ولی الان ما حتی میبینیم که در جامعه نخبگانیمون هم این موزل به وجود اومده. یعنی به قول بند خدایی میگفت، یعنی حتی اونهایی که کتاب مینویسن کتاب نمیخونن که اینقدر تیراژ کتاب پایین هستش. ما میبینیم که این همه آدم به اصطلاح به عنوان نویسنده هستن. خب بخشش هم باز میگرده به همین که یکی از موزلاتی که در جامعه ما به وجود اومده کتاب سازیه، یعنی به همین واسطه این کتاب سازی ها خیلی نویسنده شدن خیلی ها، و در حالی که اصلا از اون فرهنگ و در واقع الیت بودن برخوردار نیستن، آدم نخبه‌ای نیستن، ولی خب نویسنده شدن و یکی از چیزهای تأسف‌آور در جامعه ماست که به معضلات قبلیمون هم افسوده شده. خب بخشش هم خب برمیگرده باز هم به مدیریت، یعنی اینکه خب شما کنید یک فضای بی‌اعتمادی وقتی به وجود میاد، این فضای بی‌اعتمادی تو همه حوزه‌ها میتونه تسری پیدا بکنه.
بله،
یعنی اینکه ما به رسانه اعتماد نکنیم، به کتاب اعتماد نکنیم، به همه چیز در واقع. خب این بی‌اعتمادی که به اصطلاح به خاطر بعضی از ممیزی‌های سلیقه‌ای به وجود اومده، به این شایبه و شایعه دامن زده که کتاب‌هایی که الان چاپ میشن، حتی کتاب‌های چاپ قدیمی که تجدید چاپ می‌خورن، اینها در واقع چی هستن؟ کتاب‌هایی هستن که درشون دستکاری شده، جعلی هستن. و فضایی که خب شما نکنید فرهنگ شفاهی، در فرهنگ شفاهی شایعه بسیار قویه. وقتی قوی باشه خب خیلی راحت میتونه این فضای بی‌اعتمادی رو دامن بزنه، یک شکاف ایجاد بکنه بین مدیریت فرهنگی و مخاطبانی که قرار این کتاب‌ها رو بخونن. بنابراین یک بخشی از این که الان ما می‌بینیم که چنین فضایی به وجود اومده که نمیرن سراغ کتاب، این که میگن که کتاب‌هایی که چاپ میشه کتاب‌های در واقع به اصطلاح سانسور شده هستن، کتاب‌هایی هستن که به اصطلاح با در واقع همین نگاه خاص نوشته شدن. من خودم به عنوان کسی که به اصطلاح یه کتابی نوشتم به نام پهلوی اول، وقتی به اصطلاح خب بعضی میگن چه چیزه این کتاب چاپ شده، من میشه چاپ سوم هست، با نگاه خاصی هم نبوده، یعنی با یک نگاه محققانه سعی کردم این دوره رو توضیح بدم و توصیف کنم. ولی جامعه وقتی بی اعتماده فکر میکنه که خب نه، الان هر کتابی چاپ میشه، مخصوصا کتاب‌های چون من حوزه تخصصیم تاریخ هست، کتاب‌های تاریخی در برهه خاصی حتما اینها در واقع کتاب‌های گزینش شده یا ممیزی شده و هزار تا اما و اگری که میارن. یعنی مدیریت فرهنگی به نظر من بایستی یک نوع اعتماد سازی بکنه و این اعتماد سازی از این منظر به نظر من میتونه انجام بشه که ممیزی ها سلیقه ای نباشه. یعنی ما یک قانون داشته باشیم، یک قانون روشن و شفاف میتونه اعتماد رو ایجاد کنه. ایتون باشه به اصطلاح در دوره دولت 12 بود یا 11 قرار شد که ممیزی دیگه پس از انتشار باشه، یعنی به خود ناشر سپرده بشه، ولی خب ناشرا از زیر بارش نرفتن،
خودشون قبل از اینکه وزیر بشن معاون فرهنگی
زیر بارش نرفتن. بله. چرا؟ چون گفتن قانون شفافی وجود نداره و اگر ما کتاب رو بیاییم مثلا چاپ بکنیم ممکنه بعدها گرفتار بشیم. بنابراین من فکر میکنم قانون شفاف میتونه این اعتماد رو ایجاد بکنه. وقتی این اعتماد ایجاد بشه، جامعه هم بالاخره وقتی ببینه که کتاب، یعنی شما که ما در تمام حوزه ها بایستی سعی کنیم که این مرجعیت فکری رو به داخل برگردونیم، چه در حوزه رسانه، چه در حوزه کتاب، چه در حوزه های مختلف. یعنی اینکه اعتماد بین جامعه و مسئولین، دولت مردان، مدیریت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی به وجود بیاد. این اعتماد وقتی به وجود بیاد، ما میتونیم تو حوزه فرهنگ احساس کنیم که حال فرهنگ خوشه.
بسیار هم سپاسگزارم. من فقط یک پرانتز کوچکی رو باز بکنم برای دوستان به شدت نکته سنجی که همراه برنامه هستن. در صنایع فرهنگی و هنری استفاده کردن از صنعت اغراق برای فرابخشی موضوع در حقیقت به کار میره. اگر که ما چیزی رو اگزاجوریت میکنیم، بزرگش میکنیم، اون رو زیر آگراندیسمان، زیر یک ذره‌بین قرار میدیم و اگر تعمیم میدیم اون کلمه رو، در حقیقت فقط برای اینکه نشون بدیم تا چه حد نسبت به اون مسئله دغدغه خاطر وجود داره. اینکه جناب مختاری اصفهانی فرمودن هر کتابی که منتشر میشه دستخوش ممیزی است، اون کلاس که جعلیاتی توش باشه، این فقط همون اغراق بود. قطعا در هر کتابی نمیتوانیم این رو،
من هر کتابی رو نگفتم،
این چون این واژه‌تون بود در حقیقت، من فقط این رو گفتم،
من گفتم که این نگاه وجود داره در جامعه.
حالا متاسفانه همین... نمیتونیم ویدیو چک کنیم برگردیم، ولی اگه فرصت
موجب به اصطلاح بی‌اعتمادی شد.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب آصفی بزرگوار، من از فرمایش جناب مختاری اصفهانی وام میگیرم، شاید کلید واژه‌ای که من از فرمایش نخستین ایشون دارم وجود قانون شفاف. شما هم در فصل نخستتون، در فصل نخست فرمایشتون به مقوله مثل کرونای اخیر اشاره کردین که شاید اگر نگوییم تیر خلاص، ولی یکی از ضربه های بسیار بسیار تاثیرگذار رو در حوزه آسیب های وارده در بدنه کتاب کشورمون وارد ساخت. وقتی ما درباره وزارتی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داریم صحبت میکنیم، یعنی یک نهاد حاکمیتی که از او انتظار برنامه‌ریزی داریم، در فصل های برنامه‌ریزی در تمام جهان از جمله کشورمون برنامه‌ریزی مواقع بحرانی هم دیده شده و باید دیده شده باشه. برای همچین اصلی من الزاما فقط به بحران کرونا اشاره نمی‌کنم، و کاغذ یک بحرانه، مقوله پایین بودن سرانه کتاب یک بحرانه، برای اینها یا برنامه ریزی وجود داره یا این هم جز و همون چالش های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه کتاب به شمار میاد؟
ببینید، ما با اومدن کرونا اصلا نشون دادیم که ما مدیریت بحران نداریم تو هیچ زمینه، تو فرهنگی و آموزشی هم که اصلا نداشتیم.
هنوز تمرکز اون فقط در حوزه کتاب
هست. هنوز هم در حوزه کتاب واقعا این مشکل رو داریم. ما بحران وقتی پیش اومد نمایشگاه کتاب برگزار نشد. خیلی هم تلاش کردن هی که این برگزار بشه، خب اصلا فرصت این مجالش پیش نمی اومد به دلیل محدودیت ها. بعد از یک سال تلاش بالاخره یک نمایشگاه مجازی کتاب برگزار شد. خیلی خوب بود، حال خوب کرد، اما این یک مسکن بود، اما نشد یه فرایند. یعنی با اینکه تو بستر مجازی بود خیلی هم راحت، حالا اون سیم کشی پشتش جای خود، اما به راحتی میتونستن اون رو چند باره تکرارش بکنن، نکردن. یعنی امسال باز گفتن
طرحهای فصلی رو در راستای اون شما قرار نمیدید.
طرحهای فصلی فکر کنم که میدونید طرحهای فصلی بودجش خیلی پایینه.
درست.
یک، یعنی واقعا بعضی روزا رو دوم سوم میگن مثلا اون بودجه تموم شد،
حداقل برای ناشران بزرگ این گونه بوده. بله،
و اصلا اتفاق نمیافتاد. بعد طرحهای فصلی یک مشکلی که ما باهاش داریم و بسیار باهاش مواجه شدیم، گفتم ما طرحهای فصلی برای کتابه، چرا کتاب مثلا آموزشی رو ازش مستثنا میکنی، کتاب دانشگاهی رو مثلا مستثنا میکنی؟ چون دانشگاهی رو اخیرا همین دوره آخر وارد کردن و الان وارد دیگه، حالا اجرا هم نمیشه الان. خب وقتی ما میخوایم این یارانه بدیم واسه طرح فصلی، یارانه رو داریم به کی میدیم؟ به اند یوزر میدیم، به مخاطب میدیم، به خریدار میدیم، به دانش آموز میدیم، به دانشجو میدیم، به همه میدیم. خب اون کتاب که میخواد بخره کتابی مورد نیازشه. دانش آموز کتاب مورد نیازش چه کتابیه؟ الزاماً کتاب مثلا حافظ و سعدی یا کتابای علمی نیست. الان نیاز اون نیاز کتابای کمک درسیه، مدرسهش تعطیله، معلم نداره. خب بعد به این هم یارانه بدید دیگه. اگه واقعا میخواید مدیریت بحران بکنید، مگه صدا و سیما قبل این هم مثلا 5 تا شبکه 6 تا شبکه مدرسه ایران داشت؟ نه، به خاطر بحران کرونا اومد مدرسه ایران ایجاد کردش، کلاس‌های آموزشی بله. تصویری گذاشتش و خیلی حالا تو مجازی اومدن کلاس‌های مختلف گذاشتن. خب قریب نزدیک به آموزش کشور و با هم خیلی مشترکات دارن، بعد این کارو می‌کردن تو قسمت فرهنگی و آموزشی با هم مشترک کار انجام می‌دادن، تو همین طرح فصلی شرکت می‌دادن. این کارو نکردن. تو بحث نمایشگاه بین‌المللی یک بار همون نمایشگاه مجازی برگزار شد، تازه خوبم پیشرفت، یعنی دیگه باگاش در اومد، می‌تونستن دیباگ بکنن بیان نمایشگاه‌های بعدی رو اجرا بکنم پشت سر هم، خیلی هم راحت بودش و اجرا نشد. حالا الان هم برای نمایشگاه سال بعد که میگن احتمالاً برگزار بشه، هنوز برنامه‌ای براش نریختن، فکری شاید براش نکردن. فعلا وزارت ارشاد و حالا همه وزارتخونه ها درگیر تغییرات و جابجایی و انتصاباتن. بله. تا به اون برسند و فکر بکنن نمیدونم، ان شاءالله برای اون فکری داشته باشن، برنامه‌ریزی بکنن.
البته برگزاری نمایشگاه دوم کتاب به شکل مجازی که قطعی شده در بهمن ماه از زبان جناب احمدوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسانه‌ای هم شده.
خب بیشتر از این میتونستم بگم، فصلی میذاشتن.
خب به حال اون بحث یارانه‌ای که شما بهش اشاره کردید، از نظر وزارتی هم بخوایم نگاه کنیم، بودجه محدودی هست. شاید دلیل دوستان این بوده، من نمیدونم، من پاس زبان دوستان نیستم، فقط چیزی که به ذهنم میرسه
یه بخشش یارانه است. فروشگاه و نمایشگاه که عرصه عمومی داره رو بیارن اجرا بکنید، اون که تو شهرستان تو روستا، از این که ناشرین هم خودشون دارن یه تخفیفی میدن، باز هم خود این میتونه کمک کنه. یارانه ناشرین جدا از یارانه ارشاده،
اینم هست. من کاملا با شما موافق هستم. مثل که نکته‌ای داشتید
خدمتتون عرض کنم که در مورد حالا اون در یارانی که قرار میدینه برای کتاب‌های آموزشی و کمک درسی. من فکر میکنم یه خورده ما توی این کتاب ها افراط داریم میکنیم، یعنی خیلی زیاد در واقع داره وقت دانش آموزای ما رو میگه، نسل ما دانش آموزای ما رو میگه، نسل ما که این کتاب ها نبود یا کم بود، خب کتاب های جنبی رو بیشتر میخوندیم و بیشتر اهل مطالعه شدیم، ولی این کتاب های آموزشی و کمک درسی این آفت رو داره که به اصطلاح بچه ها بیشتر فقط متکی میشن به این نوع کتاب. حالا درسته شما الان حافظ منافع در واقع این مثلا و جنبه از کتاب هستید، ولی من فکر میکنم که این منظر رو هم باید دید. اگر ما بخوایم بچه ها رو فقط مقید بکنیم که از این نوع کتاب ها بخرن، چون خب میگم نسل خودم رو میدیدم، ما چون کتاب های کمک درسی نبود، حافظ رو از حافظ یاد میگرفتیم، نه از در واقع بریم به اصطلاح کمک درسی و آموزش و اینها، و به خاطر همین علاقه من شدیم به خود کتاب، اصل منبع رو ببینیم، و این اصلا این روحیه به وجود اومد که حتما اصل منبع رو ببینیم.
بله.
ولی من فکر میکنم از این منظر اگه قرار بگیره، شاید ما بچه‌هامون بیش از اون که بهشون کمک کنیم، اونها رو متکی دوباره کردیم به این نوع کتاب‌ها که من آفت میدونم متأسفانه برای مطالعه در کشور.
به هر حال این زاویه دید میان برخی از دوستان ناشر و نویسنده هم نسبت به انجمن ناشران آموزشی کشور یا ناشران دانشگاهی، چون ما پیشتر با جناب دکتر سید عباس حسینی نیک مدیر مسئول محترم انجمن ناشران دانشگاهی هم صحبت کردیم در برنامه‌ای که موضوع محور چیز دیگری بود، برخی از دوستان این تعریض رو داشتن. قطعا وارد به حال این پویایی نظام فکری اهالی فرهنگ رو هم با خودش میرسونه.
خب من یه نکته ای هم در مورد همین حالا خود کتاب هم شما کنید، یکی از مواردی که من فکر میکنم مدیریت فرهنگی کشور بایستی یه فکری براش بکنه که از لحاظ کیفی وقتی ما کتابامون بالاخره وضعیت خوبی پیدا بکنه، من فکر میکنم به فرهنگ مطالعه در کشور کمک بزرگی میشه. ما کتاب سازی تو کشورمون زیاد داریم، ناشرانی هستن که در ازای پول به اصطلاح کتاب چاپ میکنن، فرد میاد کتاب رو پول به اصطلاح کتاب رو میده و میگه این رو به نام من چاپ بکنید. حالا خب اونا معمولا پخش وسیع ندارن، ولی خب شما کنید یه بخشی که اصلا به فرهنگ مطالعه آسیب میزنه، کتاب خوب وقتی در دسترس نباشه، ذائقه فرهنگی مثل ذائقه غذایی، وقتی شما غذای خوب به اصطلاح نخورید، کم کم این ذائقه غذاییتون آسیب میبینه.
بله.
ذائقه فرهنگی هم همین وضعیت رو داره. خب می‌بینیم به اصطلاح کتاب‌هایی که خوب میاد، ولی کتاب خوب می‌بینیم خریدار داره، ولی وقتی کتاب خوب در واقع پنهان بشه، گم بشه در لابلای کتاب‌هایی که کتاب سازی هستن، خب کم کم به جامعه میگه که کتاب خوب چاپ نمیشه، دیگه اون دغدغه رو نداره که بره ببینه. اصلا شما نکن نسل ما یکی از در واقع تفریحاتش کتابگردی بود که بریم کتاب فروشی ها رو بگردیم کتاب خوب پیدا بکنیم، ولی خب من هنوز که این چون دارم این در واقع عادت رو، ولی خب اینم کتاب خوب خیلی کم چاپ میشه، و این که در واقع من فکر کنم ممیزی به معنای اصل و درستش رو بخوایم، یه بخشش اینه که در واقع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب‌هایی که به صورت کتابسازی هستن جلوگیری بکنه، ناشرانی که در واقع تو این راستا حرکت میکنن در واقع جلوشون گرفته بشه. خب ولی اگه کتاب خوب چاپ بشه، فرهنگ مطالعه هم من فکر میکنم بالاخره بهش کمک میشه و این خودش مهمه.
تحقیقاً همین گونه است. باز هم ارجاع میدم به یکی از فرمایشات جناب احوانوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که بحث ردبندی ناشران رو به عنوان اولویت معاملات فرهنگی عنوان کردن، ذیل این مسئله به همین مقوله کتابسازی که جناب مختاری اصفهانی بهش اشاره داشتن که خب ناشران همه دارن در حوزه حمایتی و یارانه‌ای به شکل یکسان برخورد میشه، وقتی سرعت ناصر میان ناشرانی کتاب خوب چاپ میکنن تا ناشرانی که سراغ کتاب‌های حالا به تعبیر جناب اصفهانی کتاب‌های نمیخوام واژه در حقیقت تلخ رو استفاده بکنم، کتاب سازی شده در حقیقت بهره میبرند، وقتی که رده بندی بشن از درجه A که همه تقریبا توی کشور ما درجه A یا درجه الف رو دارن به درجه B یا جیم در حقیقت تقلیل رتبه داده بشن در حفظ، چه میزان کاغذ، چه سهمیه یارانه ها و کمک ها، چه بحث معافیت مالیاتی، همه اینا دستخوش تغییر میشه و احتمالاً اون ناشرانی هم که تا امروز چنین سوء استفاده هایی از فضای ذهنی جامعه میبردن به فکر تغییر اصلاح یا رفتار خودشون در حوزه نشر میافتد. خب جناب آصفی بزرگوار نکته‌ای داری در راستای فرمایشات جناب آره مختاری؟ بله اینو بفرمایید.
نکته در مورد مطلب مختاری بگم اولا که بله نصب و نصب خیلی فرق کرده. فضای آموزشی کنونی با فضای آموزشی مثلا سال 50 و حالا نمیدونم چه تایمی شما بودید 60 اینا تغییر کرده، خیلی عوض شده، کنکوری یه جور دیگه شده. مسلم بدونید اگر دانش آموزی کتاب شیمی 12 نخره قطعا نمیره کتاب خواجه تاجدار بخره یا یه کتاب فاخر دیگه بخره. هر کدوم از اینا نیاز خودشه، جایگاه خودشه. این اتفاق که چه کتابی رو بخره بر اساس نیازشه. اون فرهنگسازی که ما ایجاد بکنیم که هم مثلا در مورد کنکورش درس بخونه، هم مثلا یه کتاب فاخر دیگه ای بخونه، این خیلی فرق داره. ما به هنوز به اینجا نرسیدیم. همین سرانه مطالعه پایین که ما داریم هم شاید یه بخشیش که اگر یه اپسیلونی بیاد بالا به خاطر همین کتابهای درسی که تو مدرسه میخونه. متاسفانه با همه همین کتابای آموزشی که میگید بده و کتابای دیگه
آفته،
نه اصلا آفت نیست. نکته حتما شما هم فرزند دارید و حتما براشون کتابای کمک آموزشی میخرید. اینا همش یه بخش شعاره، اینجوری هم نگیم. بعد باور نمیکنید من دانشگاه درس میدم، این برگه امتحانی دانشجوها رو تصریح میکنم بیشتر از اینکه غلط علمی بگیرم غلط املایی میگیرم و این خیلی فاجعه است برای ما.
کتاب نمیخونه.
خب کتاب بخونن کتاب یعنی تو مدرسه انقدر سطح مطالعه شون پایینه. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم که چرا و چه جوری و اینا. اتفاقا ما دو هفته پیش همینجا یک موضوعی در مورد همین آموزش و در مدارس بود و همین کتابای کمک آموزشی به همین نتیجه اتفاقا با مسئولین آموزشی رسیدیم، نتیجه خوبی هم رسیدیم. یعنی بدونید که مطالعه و جالب اینه که ما بهش میگیم مطالعه موظف، اشکال نداره این مطالعه موظف رو زیاد بکنیم به هر نوعی که هستش، یعنی اشکال نداره. ما به زور به بچه بگیم ببرو کتاب، حالا نمیدونم چه کتابی رو بگم، برو این رو بخون مثلا، حالا میخونه ولی واقعا اونقدر به ذهنش میمونه. ولی کتابای درسی به دلیل تمرین، به دلیل حالا ممارستی که داره، به دلیل امتحانی که داره، قطعا با کیفیت بیشتر، با مثلا حافظه بالاتر به اون وقت میذاره، میخونه و به ذهنش میمونه.
حالا شما چون مثال کتاب خواجه تاجدار،
حالا شما تاریخی هستید،
نه کتاب خواجه تاجدار، خب میدونید که این کتاب اصلا سندیت تاریخی نداره و یه کتابیه که
حالا جذاب دیگه. من
خب فقط دوستا خواهش می‌کنم که بحث
نه نه من حالا یه نکته می‌خوام خدمتتون عرض کنم که در رابطه اصلا خود فرهنگ مطالعه رو ایجاد می‌کنه. ما در پنجم ابتدایی میمونیم یه معلمی داشتیم که همین کتابا رو معرفی کرد. من در پنجم ابتدایی کتاب خواجه تاجدار رو خوندم، ولی هرچی به اصطلاح رفتم بالاتر به کتابهای به اصطلاح به عمیق‌تری رجوع کردم و این فرهنگ مطالعه رو در واقع در مدرسه با معرفی اینجور کتابها پرورش دادن ذهن ما رو که بایستی به اصطلاح فقط به کتابهای درسی بسنده نکنید. معلمای ما به اصطلاح میمدن کتاب که معرفی میکردن سعی میکردن از راههای تشویقی ما رو هی تشویق بکنن که بریم به اصطلاح کتابهای بیشتری بخونیم. یعنی یک در واقع پرستیج بود کتاب خوندن، ولی متاسفانه در جامعه ما طوری شده که فرد هستش که همین تحصیلات عالیه داره، وقتی مدرکش رو میگیره افتخارش این هست که از وقتی که فارغ التحصیل شده کتاب نخونده. یعنی شما نکنید چقدر فرهنگ شون
وقتانه این هم وجود داره. نه با این قضیه که کاملا موافق هستم، هرچند با اون نکته‌ای که جناب آصفی هم فرمودن که با دانشجوانشون این مشکل رو دارم، من هم با دانشجوان این مشکل رو دارم و خوشبختانه یا متاسفانه معلمی نیستم که از غلط املایی بگذرم و قطعا اون دانشجو رو میندازم که حداقل راه و رسم نوشتن رو بیاموزه. رفت و برگشتی داشته باشیم، در بازگشت قطعا گفتگوی فرهنگی رو ادامه خواهیم داد.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار خوشحال و سعادتمندم از همراهیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. آنچه به واسطه گفتگوی فرهنگی امشب به شما تقدیم میشه چالش‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه کتاب هست، جایی که با افتخار میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، جناب دکتر امین آصفی مدیر مسئول انجمن ناشران آموزشی کشور و نویسنده، و جناب رضا مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر. در فصل نخست در کنار تأکیدی که دوستان در حوزه لزوم قانون شفاف داشتن، مقوله حمایت، عدم برنامه ریزی، حداقل با اشارات به اتفاقات اخیر برنامه ریزی که برای مواقع بحرانی میتوانیم داشته باشیم، مسئله به نام عدم استمرار طرح‌هایی مانند برگزاری نمایشگاه کتاب تهران که در قالب مجازی جناب آصفی تأکید داشتن با همه آسیب‌هایی که داشت رخ دادی خوب بود و میتوانست به شکل فصلی یا مستمر ادامه داشته باشه، و مواردی از این دست اشاره شد. برسیم به برخی دیگر از مواردی که باز هم جزو چالش ها حساب میاد. به مقوله